که آمریکا به صورت 99 ساله زنگ زور رو اجاره خواهد کرد. این هم منتفی، این فقط یک پیشنهادی بود از سوی سفیر آمریکا در ترکیه که بعد از اینکه او مطرح کرد بلافاصله ارمنستان صریحاً اعلام کرد که ما تمامیت امنی خود رو اجاره نمیدیم و در نشست واشنگتن هم راجع به این موضوع اصلا صحبت نشد. و غیر از همین پیشنهاد در سطوح مختلف در آمریکا هم به این پیشنهاد پرداخته نشد. لذا این بحث اجاره 99 ساله که موجب نگرانی مردم ایران هم بود، این هم اتفاق نخواهد افتاد. در عین حال همونطور که عرض کردم بند 3 توافق نشست، اگر بر اساس این بند راه‌های مواصلاتی باز بشه، برای ایران هم فرصت‌های ایجاد خواهد شد که ما می‌توانیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم.
خب حالا اینجا یه مسئله‌ای به وجود میاد و اونم این که آقای دکتر، حتی با ذکر توضیحی که شما دادید، خب این دلنگرانی وجود داشته و وجود داره و بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اتفاق با اون خوی سلطه‌جویی ایالات متحده در نهایت شرایط خوبی رو برای ما رقم نخواهد زد. اینو باید چیکارش بکنیم؟
بله، عرض بدم همینه. ما باید در حال حاضر صحبت کنیم و تا اونجایی که میتوانیم اجازه ندیم که آمریکا حضوری در این منطقه داشته باشه. البته این به معنای دخالت در امور داخلی ارمنستان نیست، بلکه ما شرایطی رو که همونطور که شما اشاره داشتید مبنی بر اون خوی صلح طلبانه آمریکا رو ما به ارمنی ها خواهیم گفت، شواهد را هم خواهیم گفت و از اونها خواهیم خواست که اجازه ندن که شرکت های آمریکایی در این منطقه بیاد. البته ارمنی ها به ما قول دادن که اگر شرکتی هم بیاد کنترل زنگزور و نظارت به عهده ارمنستان خواهد بود و ما هیچ اجازه‌ای نخواهیم داد که آمریکایی ها بتونن حرکتی رو علیه کشور ثالثی انجام بدن. ما این با توجه به دوستی که با ارمنستان داریم میتوانیم این رو نشانه حسنیت ارمنستان بداریم. در عین حال ما معتقدیم که آمریکا هم از کسی اجازه نمیگیره و اگر به این منطقه بیاد ممکنه اقداماتی رو انجام بده. در هر صورت این موضوع هم طور که حرف کردم در دستور کار آقای پزشکیان خواهد بود با مقامات ارمنی و قید از این سفر دوباره هم ما این پیگیری های لازم رو انجام خواهیم داد تا منافع جمهوری اسلامی ایران تأمین بشه.
حالا در مورد زنگزور من این توضیح رو بدم که این منطقه تاریخی و جغرافیایی در جنوب ارمنستان واقع شده و جایی که امروز در استان سیونی که این کشور قرار داره بین رشته کوه زنگزور زور قرار داره و در تاریخ بخشی از سرزمین‌های ایرانی بوده که در دوره قاجار سال 1813 طی عهدنامه گلستان به روسیه واگذار شده و این مسیر کریدور زنگزور یه مسیر حمل و نقل پیشنهادی هست به طول حدود 43 کیلومتر که قرار از جنوب ارمنستان عبور بکنه و جمهوری آذربایجان رو به منطقه خودمختار نخجوان متصل بکنه. این کوریدور بخشی از کوریدور میانی یا میدل کوریدوره که مسیر تجاری بین چین، آسیای مرکزی و اروپا رو کوتاه‌تر می‌کنه و به جمهوری آذربایجان هم اجازه می‌ده بدون عبور از ایران به نخجوان و ترکیه دسترسی داشته باشه. ایران با این طرح مخالفه چون در واقع با اون شکل و شمایلی که گفته شده بود و در رسانه‌ها در موردش حرف زده بودن اعلام مخالفت رسمی کرده و دلیل هم مشخصه. کاهش نقش ترانزیتی ایران و قطع ارتباط زمینی کشورمون با ارمنستان رو در پی خواهد داشت و راه برای گسترش نفوذ ناتو در منطقه طبیعتاً برای تهران نگران کننده خواهد بود. و حالا همین چند روز گذشته در ایالات متحده توافق بین ارمنستان و آذربایجان در کاخ سفید امضا شد که طی اون این کوریدور در واقع حتی ایالات متحده دیدیم که اسمش رو هم تعیین کرد و دونالد ترامپ گذاشت اسمش رو جاده ترامپ و در واقع این رو مطرح کرد. از یه بابتایی آن چیزی که اتفاق افتاد این بود که یه مناقشه‌ای طی سالهای گذشته بین آذربایجان و ارمنستان در مورد همین جاده بوده که در واقع باکو در پی این بود تا این منطقه رو به خاک خودش الحاق بکنه و دسترسیش به نخجوان رو به نوعی باز بکنه، اما آن چیزی که پشت سر گذاشته شده اینه که مالکیت سرزمینی همچنان برای کشور ارمنستان باقی ماند. درست میگم آقای دکتر؟
بله، نکاتی که فرمودید درسته. فقط من یه دو نکته رو هم اضافه بکنم. ببینید اگر حتی این مسیر برای آذربایجان به نخجوان باز بشه که من احتمالش رو خیلی قوی نمیدونم، یعنی من فکر بکنم آذربایجان مفاد واشنگتن رو، نشست واشنگتن رو خیلی سریع اجرا نکنه، اما حتی اگر این اتفاق هم بیفته مرز یا مسیر ایران تضعیف نخواهد شد، چرا که همه کشورها به دنبال تنوع در ایجاد مسیرهای ترانزیتی هستند و به همین دلیل در حال حاضر غیر از مسیر جاده‌ای که آذربایجان رو از مسیر ایران به نخجوان متصل می‌کنه، آذربایجان با سرمایه‌گذاری خودش در حال ایجاد یک خط آهن هم هست که از آذربایجان وارد خاک ایران میشه، از مسیر خودآفرین میره به طرف شلفا و از اونجا وارد نخجوان میشه. لذا نه تنها این راه ما حتما تضعیف نمیشه، در این حال همطور که عرض کردم اگر راه های ارمنستان هم باز بشه به ایران، دو مسیر هم به راه های ارمنستان به ایران اضافه میشه که افزایش خواهد داد وضعیت ترانزیتی و اهمیت حمل و نقل از مسیر ایران.
طبیعتاً همه کشورها در پی این تنوعی که شما گفتین هستن، اما باید ببینیم که ارزش افزوده‌ای که کشورها برای جذب سرمایه و برای ایجاد درآمد پایدار از حمل و نقل ایجاد میکنن به چه صورتیه و چقدر در واقع این کار رو تمایل دارن که انجام بدن. این یه نکته است. و اینکه مزیت رقابتی هم باید ایجاد بکنیم طبیعتاً. این که ما بریم به این سمت خودش میتونه کوریدورهای جدید باز بکنه. اما آقای پاکاین خیلی شفاف و صریح بگیم و با هم دیگه حرف بزنیم، آن چیزی که ماجرا رو در موقعیت زنگزور میتونست ترسناک بکنه یا همچنان هم میتواند اینه که این مسیر سبب بشه ما در واقع دوچار محاصره ترانزیتی بشیم، مایی که به لحاظ سوق الجیشی و به لحاظ جغرافیایی وضعیتمون بسیار وضعیت ایدئالی بوده در جهان، امروز میبینیم که فرصتهای ترانزیت هوایی رو تا حد خیلی خیلی زیادی از دست دادیم. کنار دست ما ترکیه، امارات، قطر اومدن خطوط هوایی پرهزینه‌ای رو راه اندازی کردن، فرودگاه های مجهزی رو ساختن و عملاً هاب منطقه این شدن این سه تا کشور. یعنی مثلا عمانی که تازه میخواد به این جرگه اضافه بشه خیلی فرصتی واسه ارزندام هنوز پیدا نکرده، یا همینطور کویت یا عربستان سعودی که توی این بازار اومدن و سرمایه گذاری کردن. از این جهت به نظرم میاد که ما این مزیت‌های رقابتی و این فرصت‌های سرمایه گذاری رو نباید از دست بدیم.
بله دقیقا همینه و حتما باید با برنامه ریزی دقیق داشته باشید که این فرصت‌هایی که عرض کردم بتوانیم استفاده بکنیم، هم در بخش حمل و نقل هم در بخش تجارت. باید به گمرکات خودمون سامان بدیم در مرزها، باید بخشهایی از جاده هایی که احتمالاً در آینده مورد استفاده ارمنستان در مسیر ایران قرار میگیره رو با احداث بکنیم. بله برنامه خیلی زیاده، ولی من میتونم این قول رو بدم که مسیر ترانزیتی ایران تضعیف نمیشه و ایران با حدود بیش از 4000 کیلومتر مرز و کشور برای خودش هیچگاه در حصر ژئوپلیتیکی واقع نخواهد شد. و این مرز 30 کیلومتری قبل از هر چیز اگر اتفاق براش بیفته خود ارمنستان رو متاثر میکنه و این وضعیت حصر در خشکی ارمنستان رو در واقع افزایش میده. و همه اینها هم طور که شما اشاره کردید هم فرصت زاست و هم میتواند اگر خوب عمل نشه تحریم آفرین باشه که ما باید حتما دقت‌های لازم رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما.
قربان شما.
آقای دکتر محسن پاکائین، وزیر سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران، قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
وقت بخیر همراهان عزیز، سپاسگزارم که همچنان روی موج گفتگو رو میشنوید. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم، اما در این لحظه آقای حسین زاهدی، رئیس خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران همراه ما هستند که در خصوص صدور بیش از 100 مجوز تأسیس شرکت شهرک صنعتی در کشور رو می‌خوایم با ایشون بررسی بکنیم. سلام بر شما آقای زاهدی، خدا قوت.
سلام خدمت شما آقای اسدی عزیز، شنوندگان خوب برنامه و مردم عزیز ایران، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای زاهدی. از این عنوان و تیتری که حالا خوندم خدمت عزیزان شنونده و خبری که منتشر شده، برامون بیشتر بگین جزئیاتش رو و چند و چون این ماجرا رو تا سوالای بعدی خدمتتون مطرح.
خواهش می‌کنم. ببینید، ابتدا این تصمیم حالا هنوز نهایی هم نشده، به هر حال باید جوانب مختلف در نظر گرفته بشه و طرح باید کامل بشه، ولی این تصمیم میتونه یک نشانه مثبتی از توجه دولت به موضوع تولید و اشتغال باشه. شهرک‌های صنعتی خب همطور که میدونید ظرفیت‌های بسیار زیادی دارن، بستر مناسبی برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید تو کشور هستن و خب در واقع خدمات زیربنایی برای ایجاد واحدهای تولیدی رو میتونن در واقع در نظر بگیرن و ایجاد بکنن. در واقع میشه گفتش که شهرک‌های صنعتی باعث تمرکز امکانات و نظارت بهتر و کاهش هزینه‌ها میشن، اما خب مسائل و چالش‌های مختلفی داره. من اجازه میخوام که به چالش‌هاش بیشتر بپردازم.
بله.
و واقعیت‌ها رو به شما بگم. ببینید، اولین مسئله بحث تامین منابع هست، منابع آب، برق و در واقع گاز میشه.
اتفاقا این از سوالات منم بود که حالا ممکنه هنوز خیلی از اون شهرک هایی که هستند با این مشکل دست و پنجه نرم بکنن، یعنی هنوز که هنوزه آره این مشکلات رو داره.
این محدودیت ها محدودیت های جدیه، بدون توجه به این موضوع اصلا به نظر من یک کار غیر ممکن هستش. و بله، اگر هم ایجاد بشه مسلما مشکلاتی رو در واقع مشکلات جدیدی رو برای کشور ایجاد خواهد کردش. مهمترین در واقع چالش اون تجربه هایی هستش که در گذشته شاهدش بودیم. ما الان تعداد زیادی شهرک صنعتی نیمه فعال یا خالی از واحدهای تولیدی داریم که دلیل اصلیش هم همین بحث ناترازی انرژی هستش. خب به دلیل مشکلاتی که از نبود امکان سنجی دقیق، مطالعه امکان سنجی دقیق در یک نقطه شهرک ایجاد شده و یا در واقع نبود سرمایه گذاری بخش خصوصی در یک منطقه که حالا یا کمتر توسعه یافته بوده یا در واقع به لحاظ جغرافیایی خیلی سرمایه پذیر نبوده، باعث شده که ما الان همین شهرک هایی که الان داریم بسیاریشون نیمه فعال باشن و این رو بایستی بهش توجه بکنیم. موضوع بعدی بحث سرمایه گذاری بخش خصوصی است. خب میدونید دولت منابع مالی محدودی رو در اختیار داره، بعید میدونم که بتونه این پروژه و این طرح رو اجرا بکنه، ولی باید حتما بایستی بخش خصوصی به میدان بیاد و سرمایه گذاری بخش خصوصی براش ایجاد بشه با توجه به شرایط فعلی که وجود داره در اجتماع. یک سری چالش هایی هستش که در حوزه کلان کشور هستش که به نظر من تا این مشکلات و این چالش ها در حوزه کلان کشور که مثلا بحث تحریم های بین المللی هست، بحث تحریم های داخلی هست که متاسفانه سالیان سال باش مواجه هستیم، و بحث عدم ثبات و پایداری در بازارها و بحث اقتصاد و موضوعات ارضی، موضوعات مربوط به زیرساختی و ناترازی هایی که در کشور است، اگه اینا واقعا به صورت کلان حل نشه، ما سرمایه گذاری بخش خصوصی رو هم در واقع در این بخش نخواهیم داشت. این خبر در ذات خبر خوبی هستش، اما
در ظاهر امید بخش، اما اینکه واقعا با چه چالش هایی روبروه خیلی جای بحث داره.
بله همینطوره. ببینید این زیرساخت‌ها بایستی ایجاد بشن، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی باید صورت بگیره، تا این موارد انجام نشه واقعا اجرا نخواهد شد. این من بعید میدونم که این به مرحله اجرا برسه. و همینطور تضمین پایداری منابع هم در واقع مهم هستش که حالا اگر این موارد حل بشه به نظر من طرح خیلی خیلی خوبی هستش، ولی همچنان طرح هم در حاله از ابهام هستش و بررسی‌های بیشتری باید انجام بشه.
پس آخه صدور وقتی میگیم، یعنی میگیم صدور بیش از 100 مجوز، اصلا به نظرم همون لحظه صدور مجوز این مسائل باید مطرح بشه، در واقع کارشناسی بشه، آسیب شناسی بشه، بعد به اون مرحله صدور مجوز برسه، اینگونه نیست؟
بله همینطوره. ببینید این فرایند هم اینم خدمتتون عرض کنم، قرار بر این هستش که طبق اعلامی که خب به حال در سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران هم داره بررسی میشه، قرار نیستش که به یک بار اتفاق بیفته، یعنی 100 تا شهرک مجوزش در واقع همزمان با هم نخواهد بودش.
درست.
ولی اینها به هر حال فازبندی قرار هست بشن، در فازهای مختلفی قرار است ایجاد بشه. ببینید چشمنداز خوبی رو داره برای توسعه کشور، مسلما به رشد صنعتی تو کشور کمک میکنه، ولی چالش هایش هم باید در نظر بگیریم، باید اون تبعاتی که در واقع این شهرک ها ایجاد میکنه. به نظر من شهرک هایی که در حال حاضر هستن هنوز ظرفیت های بالقوه دارن.
بله.
و باید توجه بکنیم فعلا به ظرفیت هایی که در حال حاضر وجود داره، موانع رو برطرف بکنیم و بعد بیایم پلن های توسعه رو ببینیم براش.
بله. خب عمده ترین مشکلات زیرساختی چیه آقای زاهدی؟ حالا در شهرک های صنعتی ویژه
بحران انرژی و آب به نظر من مهمترین مشکل هستش. خب صنایع، مخصوصا صنایع انرژی، باز با کمبود برق و گاز مواجه هستند که خیلی از اینا در واقع تو مناطقی از کشور ایجاد شدن که تنش آبی وجود داره توی اون مناطق.
درست.
موضوع بعدی بحث زیست محیطی هستش که الان خیلی از شهرک ها باش مواجه هستن و خب به هر حال تصفیه خانه های فاضلاب و استقرار یک سری واحدهایی که آلایندگی های زیست محیطی دارن در یک سری مناطق، اینها متاسفانه مطالعات امکان سنجی صورت نگرفته و اینا چالش های مهم در این واحدها هستن. خب بحث سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی در شهرک های صنعتی به واسطه همین زیرساخت ها و محدودیت هایی که در شهرک صنعتی وجود داره به هر حال هست. بخش خصوصی هم ترجیح میده اگر قراره که زمینی رو خریداری بکنه، کارخونه رو راه اندازی بکنه در یک محلی، ترجیح میده در جایی باشه که اون زمینش و اون محلش مرغوبیتی هم براش داشته باشه و اون محدودیت های شهرک رو برای واگذاری و فروش نداشته باشه. اینها خودش در واقع چالش هایی است که الان در حال حاضر شرکای صنعتی مواجه هستن با اون، و یک سری بخشنامه ها و قوانینی که الزام میکنه، که خیلی از اینها البته درسته، ولی الزام میکنه خریداران زمین در شرکای صنعتی رو که خب طرحشون مثلا پیشرفت فیزیکی خاصی داشته باشه. خب با توجه به مشکلاتی که مخاطراتی که میشه گفت در کشور وجود داره، به ویژه جنگ 12 روزه اخیر، خب مشکلاتی برای واحدهای صنعتی به وجود اومده، مخصوصا واحدهایی که در شرف تأسیس هستن. خب این قوانین به نظر من یا باید اصلاح بشه، تجدید نظر بشه، یا باید از کنارش عبور کردش تا ساز و کاری باید ایجاد بشه که این سرمایه بخش خصوصی هدایت بشه به سمت شرکای صنعتی و توجه بشه به شرکای صنعتی که تا الان نیمه فعال بودن.
آقای زاهدی، در واقع شاید سوالی که در ذهن مخاطب هم شکل میگیره اینه که اصلا این معیارهای صدور مجوز چیا هستش که یه کسی اقدام میکنه برای در واقع مجوز، چه معیارهایی باعث تایید یا رد درخواستهای تأسیس شهرک صنعتی میشه؟ اصلا این معیارها در سالهای اخیر تغییری کردند؟
خود شهرک رو میفرمایید یا واحدهایی که قرار است داخل شهرک مستقر؟
نه، شهرک‌های صنعتی.
ببینید، بله، همونطور که عرض کردم خدمتتون، مطالعه امکان سنجی یا فیزیبیلیتی استادی حتما باید در مورد یک شهرکی که میخواد ایجاد بشه وجود داشته باشه. الان واقعا سوال اینجاست، برای این 100 شهرکی که قرار است ایجاد بشه دونه به دونه FS نوشته شده برای اینها؟
آره، مطالعات واقعا این سواله.
این به نظرم این خودش در حاله از ابهام، من بعید میدونم که برای 100 تا شهرک در واقع تا الان کاری صورت گرفته باشه. خب این در حد یک ایده هستش به نظر من، حالا تکمیل خواهد شد قطعا به مرحله اجرا که برسه، اگر مرحله به مرحله اجرا بشه قطعا این بخش ها بایستی مطالعات امکان سنجی درش صورت بگیره، تحلیل بازارهای داخلی در اون منطقه و صادرات، محصولاتی که صادرات محور هستن یا نزدیک در واقع مناطق مرزی و بازارچه مرزی هستن، باید اینها در واقع توجه بشه. موضوع بعدی مکانیابی و دسترسی به اون شهرک هستش، که اولا که دسترسی به راه‌های حمل و نقل باید وجود داشته باشه. ببینید، این شهرک ها قرار است شرکت ها و کارخونه هایی در اونجا احداث بشه که اینها کارگر دارن، حمل مواد اولیه و محصول نهایی رو دارن. در حال این زیر ساختش جاده هست، راهن هست، فرودگاه، بندر، هرچی هست، بندر خشک، اینها باید ایجاد بشه و همینطور به منابع آبی و انرژی و منابع مواد اولیه نزدیک باشند. مثلا عرض میکنم تولید کنندگان و مثلا شرکت هایی که در زمینه به فرض برنج دارن کار میکنن، خب تو نقاطی نرن مستقر بشن که از محل اولیه مواد اولیه فاصله داشته باشن. اینها حتما باید بررسی دقیق بشه. بحث زیر ساختا و خدمات پایه، تصفیه خانه و مدیریت پسماند رو خدمتتون گفتم، اینها بایستی به نظرم بهش توجه بشه. بحث انبارها و گمرک، اینم موضوع مهمیه که حتما بایستی در منطقه ایجاد بشن که در نزدیکی گمرک ها باشن، چون به هر حال واردات و صادرات جز اولویت های این واحد ها هستش. ارزیابی اثرات زیست محیطی که شهرک ها میتونن داشته باشن به نظرم موضوع مهمیه. یعنی هر در شهرک به ازای هر یه دونش که میخواد ایجاد بشه، حتما امکان تأمین آب پایدار و رعایت فاصله ایمنیش از مناطق مسکونی و کشاورزی، یعنی هر دو توامان با هم بایستی دیده بشه که خب در واقع تخریب زیست محیطی و منابع طبیعی رو هم نداشته باشه. از طرف دیگه خب باید مزیت نسبی هم داشته باشه دیگه. یعنی باید سوال اینه، باید آیا منطقه‌ای که داریم ایجاد میکنیم مزیت نسبی رو داره که ما شهرک داخلش ایجاد بکنیم یا نه؟ مثلا عرض میکنم در یک منطقه کمتر برخوردار قرار هستش که ایجاد بشه، مشکل اشتغال وجود داره. خب شهرک رو اگر ببینیم در یک استانی که اشتغالش ضعیف بوده، آیا کمک به اشتغال اهالی اونجا و جلوگیری از مهاجرت به شهرها میکند یا نمیکند؟
اتفاقا آقای زاهدی، من میخوام همین توضیح جغرافیایی مجوزها رو الان بررسی بکنیم. انصافا سوال مهمیه، یعنی شما خیلی خوب بهش اشاره کردین که اصلا این توزیع مجوزهای شهرک صنعتی در استانهای مختلف متعادله و اینکه چه عواملی باعث میشه که مثلا یک استان تعداد زیادی شهرک صنعتی داشته باشه، یک استانی نداشته باشه یا کمتر باشه، یعنی عواملی که دخیل هستند رو بگین، به نظرم خیلی نکته مهمیه.
ببینید، تا الان که معیارهای خاصی برای توزیع جغرافیایی مطلوب برای شهرک‌ها وجود نداشت. ما الان تقریبا بیش از 800 تا شهرک و ناحیه صنعتی و لکه صنعتی تو کشور داریم، پراکندگیشون خیلی یکسان نیستن.
بله.
خب استانهایی که تقریبا میشه گفت تعداد واحدهای صنعتی بیشتری رو دارن، یعنی تقریبا حدود بالای 8000 واحد صنعتی دارن، مثل تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و استان فارس هم که تقریبا 7000 خورده ای واحد داره، اینا استان هایی هستند که تعداد شبکه‌های صنعتی تو اینجا بیشتره. یعنی اینها به واسطه صنعتی بودن استانشون تعداد شهرک ها در اونجا
بیشتره. یعنی اون ظرفیت هست، مستعده،
ظرفیت تو اون استان وجود داره، به لحاظ حالا سرمایه بخش خصوصی بوده، به لحاظ نیروی کار بوده، به لحاظ تخصصی که توی اون منطقه، یا نزدیکی به مواد اولیه در اون منطقه، یا حتی بازار صادراتی مثل آذربایجان شرقی یا مثلا خراسان رضوی، بازار نزدیکی به بازارهای صادراتی که در واقع در اونجا بوده، این پراکندگی در این استان‌ها بیشتر بوده. ولی آیا در سیستان و بلوچستان، بوشهر، چهارمحال، ایلام، آیا در اینجا هم ما تعداد شرکای صنعتیمون رشدش و توسعهش در اینجا بیشتر بوده؟ میتونیم بگیم که تقریبا نه. به جهت اینکه خب به هر حال ما بحث پراکندگی رو موضوعات کلان توسعه پایدار ندیدیم تا الان. ببینید توسعه پایدار سه تا مؤلفه داره: اقتصاد، اجتماع و محیط زیست.
بله.
ما الان بحث اقتصادیش رو بیشتر مطرح شده در ایجاد شرکای صنعتی در استانهایی که وضع مالیشون خوبه، اصفهان، تبریز، خراسان رضوی، تهران، در این استان‌ها تعداد شرکای بیشتری هست. چرا؟ چون سرمایه‌گذار بخش خصوصی در این استان‌ها زیاده.
بله.
ولی چون سرمایه‌گذار مثلا در یک استانی مثل سیستان و بلوچستان که خب بسیاری از مناطقش کمتر توسعه یافتن وجود نداشته، لذا شهرک‌های صنعتی در اونجا هم ایجاد نشده.
بسیار.
به نظر من بود اجتماع و محیط زیست در بخش توسعه پایدار باید بهش توجه بشه.
بله.
اگر دولت برنامه داره برای اینکه مناطق کمتر توسعه یافته رو رشد بده، جلوگیری بکنه از مهاجرت به شهرها و کمک بکنه به ایجاد اشتغال و توسعه، بله، اشتغال روستایی، به نظر
بسیار
من این پراکندگی رو ایجاد.
خیلی ممنونم آقای زاهدی عزیز، بهتون خدا قوت میگم و امیدوارم که همیشه اتفاقات خوب رو شاهد باشیم در حوزه‌ای که داریم فعالیت میکنین.
بی نهایت ممنون.
سلامت باشین، خدا
حافظ. سلامت باشین، خدا نگهدار.
sensinlerdir kimya. Gözlerime toprağın tutiyadır. Toprağın çimlerdir kimyadır. Gözlerime toprağın